بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بنابراین شد که مجموعه آیاتی که خداوند متعال در اون آیات خشم و غضب رو مطرح کرده و موضع مردم مؤمن رو درباره غضبشون و خشمشون بیان فرموده، ارائه کنم و به خواست پروردگار بعد از آیات روایات باب غضب رو که از رسول خدا و ائمه طاهرین رسیده براتون بیان بکنم که بحث ده شب ایام اربعین کامل بشه. اگر کامل نشد باز در یه فرصت دیگه خدا لطف کنه کاملش میکنم که بشه تبدیل به یک کتاب حدود 600 تا 700 صفحه درباره این خصلت و وظیفه انسان در کنار این خصلت بشه. آیات سوره مبارکه شورا، سوره مبارکه آل عمران که این آیات اوصاف مردم پاک با تقوا و اهل ایمان رو بیان میکنه که یه موردش هم موضع مردم مؤمن در هنگام خشمگین شدنشونه. جالب اینه که آیات هم در سوره شورا هم در سوره آل عمران نمیگه مؤمن عصبانی نمیشه، نمیگه مؤمن از کوره در نمیره، نمیفرماید مؤمن خشمگین نمیشه. میشه، ولی در هنگام خشم چی کار میکنه اون رو بیان میکنه، کاری میکنه که خدا راضی، کاری میکنه که خدا دوست داره، کاری میکنه که همین کارش او رو هم مورد مغفرت خدا قرار میده و هم مورد رحمت خدا قرار میده. پس عصبانیت و خشم یا حالته، برای انسان پیش میاد، خدا هم نفرموده پیش نمیاد، اما با راهنمایی هایی که خودش پیغمبر ائمه طاهرین کردن، مردم مؤمن انگام پیش آمدن خشم و عصبانیت و از کوره در رفتن کار جالبی دارن، و اینم مربوط به ظرفیت و حوصله و تربیت و ادب و بردباریشونه. که حالا کسی کار بدی کرده و اینا رو از کوره در برده، اینا در مقابل کار بد او و در کنار عصبانیتشون چی کار میکنن؟ خیلی کارشون جالبه، که البته اگر اون ادب و تربیت و ظرفیت و حال نباشه این دوتا کار هم صورت نمیگیره. ما در این خودسازی ها، یعنی با شنیدن این مسائل الهی و مسائلی که پیغمبر و ائمه برامون بیان کردن، تبدیل میشیم به یه منبع خیر و همه مردم، همه خانوادمون، همه اقواممون، همه دوستانمون از شر ما و ضرر ما و زیان ما در امان میمونن. در این حال انسان میشه بهترین بنده خدا یا بنده خوب خدا. این نظر وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلامه، که حالا روایت شمن یادداشت کردم 5 قسمت خداوند لطف کنه بعد اون آیات قرآن براتون میخونم، که اینا با این ادبشون، با این تربیتشون، با این حوصله‌شون، با این وقارشون، با این دوتا کاری که هنگام عصبانیت میکنن از بندگان خوب خدا، یا در بعضی از روایات از بهترین بندگانن. اگر بندگان مثلا در ارزش گذاری 5 صف باشن یا 10 صف، اینا صف جلو هن. اینا صف مقدم هن. اینا نمره بالاتری در پیشگاه مقدس پروردگار مهربان عالم دارن، و یه چیز عجیبی هم از امیرالمؤمنین براتون بگم، که حضرت می‌فرماید هر چقدر بدیهای اخلاق زیاد باشه، به تناسب زیاد بودن اون بدیها مشکلات زیادتره، و هر چقدر یه مرد و زن بدیهای اخلاقی کمتری داشته باشن، فیوضات بیشتری از جانب پروردگار عالم نصیبشون میشه. شما کلید حل هر مشکل و گرفتاری رو بخوان در قرآن و روایات ما هست. هر مشکلی، هیچ نیازی به این کتابای روانشناسی و روانکاوی خارجیان نداریم، برای حل مشکلمون هم هیچ نیازی به قاضی و دادگاه و دادگستری و دادیار و پرونده نداریم. امیرالمومنین می‌فرماید دوای همه دردا تو خودت، دوا و فیک، درمان همه دردا پیش خودت. درست هم هستش. خیلی وقتا گرفتاران به پیغمبر یا به ائمه طاهرین مراجعه کردن، راهنماییشون کردن، یا این خصلت بدی که داری کنار بذار مشکلت حل میشه، یا این کار خوب رو انجام بده مشکلت حل میشه. اگه در شرح حال علمای بزرگ شیعه بخونید که مثلا یه گرفتاری اومده بیشه یه عالمی که حالا باور کردنی نیست، اما آدم میبینه شده باور میکنه، گفته من چنین مشکلی رو دارم، اونم گفته برو این کارو بکن مشکلت حل میشه، این معجزه اون عالم نیست، ویژگی اون عالم نیست، کرامت اون عالم نیست. اون عالم همون راهنمایی قرآن یا ائمه یا ائمه طاهرین علیهم السلام رو داشت. مثلا یه وقتی تو محل ما، من کلاس ابتدایی بودم، یه مرد بزرگ وارد فهمیده قرآن شناس و روایت شناسی زندگی میکرد، بهش مراجعه زیاد میشد، نیازی هم به دادگستری و دادگاه نداشتن مردم با بودن اینا. اومد پیش این مرد گفت کار اقتصادیم گره خورده، چی کار کنم؟ گفت برو با خانومت خوش رفتاری کن، گرهت باز میشه. بعد بهش گفت همینه، تو با خانومت بد رفتاری؟ گفت بله. گفت هم میخوای خدا جریمت نکنه که یه بندشو داری بهش ظلم میکنه؟ برو روش تو عوض کن، رفتار تو عوض کن. و اونم رفتارشو عوض کرد. البته خیلی ها زیر بار نمیرن، علتش اینه که دچار بیماری تکبرن. یه من برم حالا به خانومم فروتنی کنم و تواضع بکنم و علنی با زبونم قربون صدقش برم و محبت بکنم و اون وظیفه‌شه این کارا رو در حق من بکنه؟ اینجور اخلاق بوی کبر میده. پروردگار عالمم کبر رو دوست نداره. هر کیم که متکبره، امیرالمومنین میگه به تناسب کبرش دری از رحمت خدا به روش بسته، یا بخیله به تناسب بخلش دری به روش بسته. کلیدا همه در قرآن و در روایاته. من خودم هم خیلی از این کلیدها برای مردم استفاده میکنم، گاهی که مراجعه میکنن میگن مشکلی داریم، سختی داریم، بهشون میگم، البته سوال میکنم، میگم زن و بچه داری؟ پدر مادر داری؟ کاسبی؟ چند وقت پیش کاسبی به من تلفن کرد از یه شهر دیگه، گفت آقا اصلا کار من ایست کرده، مغازم جای خوبیه، جنسم پره، ولی وایستاده کار، اصلا جریان نداره. گفتم دو تا کار بهت میگم، اگه انجام بدی کارت به جریان میفته. کارش هم بعد یکی دو رو به جریان افتاد. یک، گفتم این مالی که داری، این مغازه‌ای که داری، این جنسایی که داری، ملک حقیقیته. یعنی چی؟ متوجه نشد من چی میگم. بهش گفتم که قرآن میگه لله ملک و سماوات و الارض، لله میراث و سماوات و الارض، مالک حقیقیه کل آسمان ها و زمین و هر چی که در عالمه پروردگاره. این مغازه و این پول و این کارخونه و این سرمایه پیش ما ملکیتش اعتباریه، یعنی ما طبق آیات قرآن مالک واقعی نیستیم، ملک ملک خداست. بهش گفتم تا حالا یا یه قرآن تو سوره انفال راجع به این مال که الان دستته عمل کردی؟ گو کدوم آیه؟ گودم آیهی که میگه از اول فروردین 94 تا اول فروردین 95 یک سال کامل شمسی، هرچی هم مغازه و سرمایه در آوردی، خوردی، پوشیدی، به زن و بچه دادی، مسافرت رفتی، همه هیچ، مال تو. حالا که سال تموم شده از کسب یک سالت، 1,000,000 از مخارج زندگی سال گذشته اضافه آوردی، 200,000 تومنشو خدا گفته به خود من برگردون، نه خونتو میخوام، نه جنساتو میخوام، نه کارخونتو میخوام، نه پولایی که طول سال خرج کردی رو پات حساب میکنم، این مونده رو که 1,000,000 تومن 800,000 تومنش هم مال خودت، 200 تومنشو بابت دین من بده به دین من. تو این کارو کردی؟ گو نه. گفتم چرا گیر نکنی؟ چرا حرکت کاریت ایست نکنه؟ شما ممکنه بگین آقا خیلی ها خمس نمیدن، حرکت کاریشون هم خوب جریان داره، روایات میگه خدا بالاخره حق خودشو به یه شکلی تقاس میکنه، یا این کارخونه دار و مغازه دار به مشکل لاینحل میخوره. ما که دنبال مردم نیستیم تا آخر عمرشون بعد بیم بگیم که نه هیچ گیری نیفتاد، اینجور نیست. تمام حرفای خدا راسته، حرفای پیغمبر و ائمه طاهرین هم راسته و درسته. درست اونا یه علمی دارن که دیگران ندارن. این روایت در جلد دوم مهمترین کتاب ما بعد قرآن و نهج البلاغه اصول کافیه، جلد دوم. جلد اول و دوم کافی اسمش اصول، نزدیک 4000 روایت داره. تمام این 4000 تام یا کلید اعتقادی یا کلید فکری یا کلید اخلاقی یا کلید خانوادگی یا کلید معاشرتی یا کلید روحی. من یک سال کامل این دو جلد رو ترجمه کردم، البته 4-5 ما دیگه در میاد. خیلی هم روش زحمت کشیدم، به زحمت هم افتادم، چون فهم سخنان ائمه خیلی درش باید احتیاط به کار برده بشه که خدای نکرده یک کلمه در معنا پس و پیش نشه. تو این جلد دومه که یه نفر اومد به امیرالمؤمنین گفت انی احب بکم، علی من عاشق تو، دلداده به تو، مفتون تو. امامم یه لحظه فکر کردن، سر مبارکشون رو انداختن پایین، نه با داد و بیداد، نه با دعوا، نه با عصبانیت، آروم بهش فرمودن کذبتا، دروغ گفتی، تو عاشق من نیست. این به امیرالمومنین ایراد گرفت، گفت عشق و محبت یه امر قلبیه، یعنی ناپیداست، از کجا میدونی من عاشق تو نیستم؟ حضرت علمشو آورد به میدون، فرمود من همین الان از زمان آدم تا روز برپا شدن قیامت ارواح عاشقان و محبانم رو نگاه کردم، تو در اونها نبود. معلومه که داری دروغ میگی. خدا دروغ نمیگه. پیغمبر و انبیا و ائمه طاهرین دروغ نمیگن، راست میگن. ما راستگویی اینا رو اگه باور بکنیم، بعد باور کردن کلیدایی که به ما دادن به کار بگیریم، مشکل حل میشه. بهش گفتم نیت کن حق خود خدا رو که کل مالته، ولی خدا نمیخواد اون مقداری که حق برای دینش قرار داده نیت کن بدی. یک، دو، همین الان که داری تلفنی با من صحبت میکنی نیت کن که در فروش جنس با تمام مردم انصاف و رعایت بکنی، بین خریداران امتیاز قرار ندی. این رفیق جونجونیمه، 10 تومن ارزون تر بدم، این غریبه است، بذار جیبشو خالی کنم، نداشته باش این حالت. گفت چشم، هر دو شاهدان نیت کردم. خود دیگه هم لازمی به من خبر بده که آقا کارم درست شد. لازمم نی بره بگه من مشکلم و با یه روحانی شیعه در میون گذاشتم، این آدم مثل این که غیب بلد بود، خیلی باید بهش ارادت پیدا کرد. نه، این غیب نی، هیچ ارادتی هم لازم نی. میخوای منو دوست داشته باش، میخوای نداشته باش، آزادی. من دو تا راهنمایی از قرآن کریم و روایات کردم. اینا کلید حل مشکله. خب خیلی مسائل اخلاقی قدرت کارگشایی داره، خیلی. حالا بریم سراغ آیات سوره شورا که به نظرم در این آیات برای مردم مؤمن حدود 8 خصلت اعتقادی و قلبی و اخلاقی و عملی و مالی بیان کرده. خیلی جالبه. حدود 2-3 تا آیه است، بیشتر نیست، ولی در این 2-3 تا آیه هم مسائل اعتقادی مطرحه، هم مسائل باطنی و اخلاقی مطرحه، هم مسائل عملی و هم مسائل مالی. بی علتی که مردم مؤمن در دنیا یه زندگی پاکیزه و پاک و آرومی دارن و راحت زندگی میکنن و خیلی هم از شکل زندگیشون راضی هن. خب آیه اول، من برای این که مجلس نورانی بشه آیه رو قرائت میکنم، چون قرآن نوره، خوندنش هم نوره، شنیدنش هم نوره، دانستنش هم نوره، عمل کردن به آیاتش هم نوره. فما اوتیتم من شیئن، خیلی آیه جالبیه، خیلی خیال آدم راحت میکنه، آرامش میده به انسان. فما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات دنیا و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا بربهم و علی ربهم یتوکلون. این آیه اول که از جمله اول آیه ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات دنیا و ما عند الله خیر و ابقا استفاده میشه که خدا دو نوع نعمت در این عالم داره. یه نعمت، نعمت مادیه و یه نعمت هم نعمت معنوی. نعمت مادی خدا که میفرماید ما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات دنیا، همین خونه و زمین و ویلا و باغ و تجارت و مغازه و درآمد و ثروت و پول جمع شده است. فمتاع الحیات دنیا، نعمت مادی من کالایی، ابزاری، وسائلی از این حیات دنیا، زندگی دنیاست. حالا بریم سراغ دنیا ببینیم اصل دنیا موندنیه. خود دنیا ابدیه و موندنیه. ما الان نمیدونم، از روایات براتون بگم، از دانشمندان بزرگ غرب براتون بگم، همین چند وقت پیش داشتم در قم نظر دانشمندان بزرگ دنیا رو راجع به خورشید، ستارگان، دریاها، کوهها، کهکشانها و صحابی ها مطالعه می کردم. شاید 3-4 روز هم این مطالعه طول کشید که ببینم نظر اینا درباره این دنیا چیه، چه عاقبتی این دنیا داره. نه دانشمند یک کشور، دانشمندان چند کشور از اروپا گرفته تا امریکا، از مهمترین اساتید دانشگاه که خیلی هم برام جالب بود. علت جالب بودنش هم این بود که یه کسی یه روز اومد پیش زین العابدین به حضرت عرض کرد این آیه رو برای من معنا کن. حضرت فرمود صبر کن، قرآن فقط مال امروز نی، آیندگان میان معنا میکنن. که اگر اون روز حضرت این لطائف و دقایق رو بیان میکردن طرف نمیفهمید و براش معلوم نمیشد. 15 قرن با پیشرفت ها بعضی از آیات مربوط به عالم طبیعت روشن شده. دیدم این دانشمندان از دل اروپا گرفته تا قلب امریکا با دلایل علمی ثابت کردن، با دلایل علمی خورشید خاموش میشه، ماه متلاشی میشه، ستارگان نابود میشن، آسمان ها و کهکشان ها عوض میشن، به هم میریزن. جالب اینه این مطلب تو قرآنه و اینا بهش رسیدن که قرآن میفرماید تمام دریاها آخر کار شعله ور میشه، همه میشن آتیش. و اونا نوشتن این دریاهای زمین یه روزگاری کلش تبدیل به آتیش میشه. این اوضاع موندگار نی، خود دنیا رو قرآن مجید میگه ناپایدار، بی بقا، غیر همیشگی. علمای بزرگ علوم طبیعی هم خب به این نتیجه با دلایل علمی و ابزار علمی رسیدن. خود دنیا موندنی نیست. اون وقت این مقدار اندکی که خدا میگه به شما دادم، این موندنیه؟ این خونه موندنیه؟ این مغازه موندنیه؟ این سرمایه و پول، این باغ و ملک، این کارخونه موندنیه؟ موندنی نیستش. اگر شما بخواهید حقیقت دنیا رو بفهمید، دنیای جرقه است که برای هر کسی در حد معین این جرقه میزنه خاموش میشه. حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه‌ای، گفت یا برقیست یا شمعیست یا پروانه. برقی که تو ابر میزنه در جا خاموش میشه. فردوسی میگه گهی زین به پشت و گهی پشت به زین. آدم شب میلیاردره، صبح بیدار میشه گداست. شب سلطانه، صبح بیدار میشه با زنجیر و دستبند گوشه زندان. شب دارای یک منصب بزرگ کشوریه، صبح یه نامه میارن در خونش میگن از این لحظه هیچ کاری، بفرما دنبال کارت. شب همه تو خونه خوابیدن، چه خونه هایی چه ساختمون هایی 8 طبقه 9 طبقه 10 طبقه هنوز در این زلزله اخیر جنوب آسیا اینایی که زیر ساختمون فرو ریخته یا 8 طبقه رفتن یه عده‌ایشون رو پیدا نکردن. یعنی شب آدم بهترین خونه رو داره، بهترین آپارتمان رو داره، تو بهترین برج زندگی میکنه، صبح نمرده، فقط منتظر بیان از زیر بار این همه هوار نجاتش بدن. وقتی هم درش میارن هیچیش نمونده. زندگی دنیا برق جهنده است یا یه پر کاه در مقابل طوفان. واقعا یه پر کاه در مقابل طوفان. امیر اسماعیل سامانی که در بخارا و سمرقند بود، ایرانی هم بود، با عمرو‌لیث صفاری جنگشون شد. عمرو‌لیث 100,000 نفر نیرو رو آورده بود تو میدان، امیر اسماعیل 30,000 نفر. خب شما فکر کنید این 30,000 نفر چگونه بر این 100,000 نفر میتونستن پیروز بشن. ولی یه دونه سگ امیر اسماعیل رو بر عمرو‌لیث صفاری پیروز کرد و لشکرش از هم پاشید، سلطنتش هم همون سگ با پوزش به باد داد. یه سگ، چه داستان عجیبیه، چه داستان عجیب. حالا قول خود عمرو‌لیث بشنوید. وقتی جنگ میخواست شروع بشه، اسب امیر اسماعیل رم کرد عمرو‌لیث و تو رم کردن چند تا از نیروهای امیر اسماعیل اومدن گرفتن، بستنش، بردنش بشه امیر اسماعیل، گفت توی خیمه زندانیش کنی. اون لشکر 100,000 نفرم دیدن شاه گرفتار شد، دیگه انگیزهی برای جنگ ندارن، اصلا پاشیده شدن. تو خیمه زندانی بود، به امیر اسماعیل گفتن غذا چی براش ببریم؟ گفت یه مقدار آش توی سطل بریزین ببرین براش توی سطل، قاشق و پشتخاب و کاسه و اینام نه. این آش داغ رو آوردن گذاشتن. عمرو‌لیث فکر میکرد که چند رو پیش آشپزخونه دار من اومد گفت آقا ما 100 تا شتر برای جابجا کردن وسایل آشپزخونه کممونه، بگو 100 تا دیگه شتر به ما بدن. تو فکر بود، پرده خیمه هم بالا بود، یه سگ بوی آشو شنید، چون شامه سگ خیلی قویه، اومد تو چادر. عمرو‌لیث تو فکر بود، پوزشو کرد تو آش، داغ بود، کلشو یه مرتبه تکون داد، دسته سطل افتاد رو گردن سگ، سطل آشو بردوش برد. عمرو‌لیث گفت دنیا رو ببین، همه چیه ما روی سگ برد. با یه رم کردن اسب که از شاهی افتادیم، با یه رم کردن اسب که ارتشمون نابود شد، الان هم کل زندگی من همین سطل آش بود که اونم یه سگ برداشت. کاه در مقابل طوفان. اینه که برادران، خواهران، اصلا به پول، به طلا، به نقره، به جهازیه، به ویلا، به خونه‌های گرون قیمت، به ماشین‌های گرون قیمت اطمینان نداشته باشید، چون پروردگار عالم به هیچ کدوم اینا سیریشومی که به ما بچسبه نذاشته، هیچی به ما بند نیست، با هیچ سیریشومی هیچی به ما چسبونده نیست، همه وله، همه رهاست، همه در معرض آتش سوزی، همه در معرض دزدی، همه در معرض زلزله است، همه در معرض سونامی، همه در معرض تحریمه. همه در معرض ورشکستگیه، همه در معرض بالا پایین شدن وضع اقتصادیه. به هیچ چی نمیشه دل خوش کرد. این قطعه اول آیه. دنیای جرقه است، دنیای حباب روی آب که زود میترکه، دنیای شمع در مقابل باد که خاموش میشه. سر قبر یکی رفتم، این شعر نوشته بود سر قبرش، چقدر عالی، یعنی انگار درد دل مردهه بود این شعر. حالا کی براش نوشته بود؟ از اقوامش رو سنگ قبرش، پرتو عمر چراغیست، کل عمر 70-80 سال، پرتو عمر چراغیست که در بزم وجود به نسیم مژه برهم زدنی خاموش است. پریش پدر یکی از دوستان خانوادگی ما از دنیا رفت. امروز رفته بودن دیدن خانوادش، وقتی برگشتن من پرسیدم چش بود، گفت دختراش پسراش میگفتن یه قرص دالا نخورده، خیلی سرپا، خیلی سالم بود، صبح خواب بلند نشد. تمام. پرتو عمر چراغیست که در بزم وجود به نسیم مژه برهم زدنی خاموش است. صاحب یه بیت شعر داره، یه دنیا معناست، باریکلا. صاحب اصفهانی، اصلا تبریزی بوده، اصفهان بزرگ شده، اصفهان هم از دنیا رفت. قبرش هم کنار یه باغ زیر خاکا بوده که بعد پیدا کردن و خیلی خوب ساختن. میگه از بیابان عدم، یعنی اونجا که نبودیم، زمانی که هیچ کدوم نبودیم، اصلا پروردگار ما رو خلق نکرده بود، از بیابان عدم تا سر بازار وجود نبودیم. حالا آوردنمون تو بازار بودن، میگه برای چی اومدیم؟ میگه همه داریم میدویم، همه داریم تلاش میکنیم، همه داریم ناله میزنیم، همه داریم این پا اون پا میکنیم، همه داریم این بانگون بانگ میریم، همه داریم اضافه میکنیم، اما برای چی؟ به چه هدفی؟ میگه از بیابان عدم تا سر بازار وجود به تلاش کفنی آمده عریانی چند. لخت به دنیا اومدیم، کل این زحمتایی که میکشیم آخرش از مجموع محصول زحماتمون 4-5 متر پارچه کفنی بهمون میپوشونن و بیرونمون میکنن، میگن بفرمایید. اینا رو آدم دقت داشته باشه دیگه گول پولو نمیخوره، گول درآمد، گول زندگی، گول دنیا، گول ثروت‌های دیگران دوچار چشمم چشمی نمیشه، دوچار طمع نمیشه، دوچار حرص نمیشه، دوچار حسد نمیشه. یه بار دیگه این شعر رو آروم بخونم که در یادتون بمونه. از بیابان عدم تا سر بازار وجود، که خودشونم نمیدونن مردم، یعنی هیچکی توجه به این معنا نداره، به تلاش کفنی آمده عریانی چند. همین بند بعضی هم که میدونید بی کفن میمیرن. شنیدید تا آدم بی کفنو؟ من براتون بگم، یه کسی از دنیا میره، این یه مسئله فقهیه با یه مسئله شرعی، شرعی قرآنی و اسلامی و اهل بیتی، یه کسی امشب میمیره 200 میلیارد تومان پول نقد مونده، ویلا مونده، خونه مونده، ماشین مونده، وصیت نداره، راجب اموالش هیچ، مرد. صبح اینو میخوان ببرنش به زهرا، چون هیچ وصیتی نداره باید از زنش، دخترش، پسرش برای کفن اجازه شرعی بگیرن که از مال خودش به اندازه 3 تیکه کفن، یکی پیراهن، یکی لنگ، یکی سراسری بدن اجازه بگیرن که ما این 200 میلیارد تومان به اندازه پول یه دونه پیراهنی نصف، یه دونه لنگ، یه دونه سراسری پارچه به ما بدین، اگه زنش، پسرش، دخترش گفتن نه ما اجازه نمیدیم، این میشه بی کفن. حالا کی باید بهش کفن بده؟ واجبه به میت کفن بدن؟ شهرداری. شهرداری عمق شعر معلوم شد، از بیابان عدم تا سر بازار وجود به تلاش کفنی آمده اوریانی چند. این مال دنیا، متاع دنیا. اما بخش دوم آیه که مربوط به نعمتهای معنویه، قبول نبوت، قبول امامت، عمل به احکام الهی، تقوا، اجتناب از محرمات، اینا ما عندالله، یعنی نعمتهای معنوی الهیه که هر کسی از این نعمتها بهره مند بشه، خدا میفرماید ما عندالله خیرون و ابقا. این نعمتهای معنوی یعنی خدمتاتون، عبادتاتون، اخلاقتون، زن و بچه داری درستتون، اقتدا به پیغمبر، اقتدا به ائمه طاهرین، اینا براتون بهتر از کل متاع دنیاست و ماندگار، چون متاع دنیا ماندگار نیست. اما برای کی موندگاره؟ للذین آمنو، برای اهل ایمان که این نعمت ها رو برداشت کردن. اونی که دین نداره که نعمت های معنوی رو نداره که، چی براش بهتره؟ چی موندگارتر؟ هیچ. بعضی ها واقعا هیچ میشن، پوچ میشن. لا نقیم لهم وزنا، قرآن میگه بی ارزش، بی ارزش از آب در میاد، هیچی نمیارز. و ما عندالله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، اونایی که با تکیه به پروردگار پرن، راحتن، اطمینان، آرامش براشون است، اصلا هم گول پول و مال و صندلی و وکالت و وزارت و ریاست رو نمیخورن، از سرشون کلا نمیره، مردم مومه. خب اینا که موندگار نیست دیگه، آدم چرا در کمبودش ناله بزنه؟ چرا در پرش مستی بکنه؟ نه در کمش باید ناله زد، نه در پرش باید بدمستی کرد. یه روایت نابم براتون بخونم از کتاب اعلام الدین که از کتابای مهم میمونه، بسیار مهم، یا امام صادق نقل میکنن یا حضرت باقر. خیلی جالبه که موسی بن عمران، چون منطقهش منطقه دریا بود دیگه، نیل و دریا، و اومده بود یه روز ساحل دریا، دیدش که یه صیاد ماهی اومد، دامشو گذاشت، ماهیگیریش، یه سجده جانانه عاشقانه به خورشید کرد. موسی فهمید این خورشید پرست، حال کرد با خورشید. بعد به امید خورشید اولین تور رو انداخت تو آب، پر ماهی شد. باز به عشق خورشید دومین تور رو انداخت، پر ماهی شد. سومین تور رو انداخت، پر ماهی شد، دیگه بیشترم نمیتونست ببره. حالا یا قاطر بود یا اولاقی بود، خب اسبی بود، تمام ماهی ها رو بار کرد و رفت. هنوز موسی وایساده. حضرت میفرمد موسی دید یه صیاد دیگه اومد، تورشو گذاشت. اول دو رکعت نماز خون، خیلی نماز باحالی خود، یه نماز با ادب، با وقار، مخلصانه، عاشقانه. و بعدم گفت پروردگارا به امید تو، تو رو انداخت تو آب، بعد که کشید یه دونه ماهی توش نبود. بار دوم گفت خدایا به امید تو، فما اوتی تو من شیئن و متاع الحیات دنیا. خود دنیا کلش موندگار نیه، حالا دو تا تیکه ماهی موندگاره، یا دو قرون پول و دو دلار موندگاره، یا این بدن موندگاره. تور دوم هم ماهی توش نیفت. تور سوم که انداخت یه دونه ماهی معمولی توش افتاد. وقتی تور رو کشید بیرون، سر این یه دونه ماهی انقدر خدا رو شکر، من لیاقت نداشتم، من از تو طلبکار نبودم، چه نعمتی به من دادی، من چجوری شکر تو رو بکنم. ماهی رو انداخت تو کیسه و رفت. موسی بن عمران به پروردگار گفت خدایا ما این عطا و من و حالا به قول ما تهرونی ها حالیمون نشد، حالیمون نشد. سه تا تور پر عطا کردی و از این که یه بار تور این بنده خوبت پر بشه منع کردی. تو تور دشمن تو سه بار پر کردی، مردک آفتاب پرست بود. اما این خدا پرست موحد نه، تو تورش یه دونه ماهی بعد سه بار تور انداختن نمون. این عطا و من چیه؟ و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، فی صدر مخزود و تله منزود و ماء مسکوب و فاکهت کثیره. خدا فرمود موسی دست راست تو نگاه، اصحاب یمین برگشت، پرده کنار رفت. خدا بهشت رو به موسی نشون داد، فرمود اینجا جای اون نمازخونه است که یه دونه ماهی بیشتر بهش ندادم، ببین چی بهش دادم بعد 50 60. حالا دست چپتو نگاه کن. و اصحاب و شمال، ما اصحاب و شمال، فی سموم و حمیم و ظل من یه. وقتی موسی دست چپ و نگاه کرد پرده رفت کنار، هفت طبقه جهنم دو شعله می کشید. خطاب رسید اینجام جای اون آتیش پرست است، حالا زندگی کدومشون بهتر؟ گو خدای اون مردی کرد که ولش کن بدبخت بیچار، حالا تمام مایای دریارم ور می داشت می برد نمی هرز. اینه ما عند الله خیر و ابقا، بهشت برای شما بهتره و ماندگارتره تا دنیایی که غرقتون بکنه و عاقبتش هم هیچ و پوچ بشه. خدایا به مولود امشب، به وجود مبارک زینب کبرا، این زن بی نظیر تاریخ بعد صدیقه کبرا، اون چه خیر به اهل خیر دادی، به ما و زن و بچه هام و نسل ما عنایت فرما. هر چه شر از خوبان عالم برطرف کردی، از ما و زن و بچه ها و نسل ما تا قیامت برطرف کن. امام شهدا غریق رحمت فرما. گذشتگان ما اگه در برزخ گرفتارن، به شخصیت زینب کبرا همشونو نجات بده. خدایا به حقیقت ادرسم، دین ما، کشور ما، مردم ما، محراب و منبر ما، رمضان و محرم و سفر و فاطمیه ما، رهبر ما، همه این واقعیات رو از حوادث حفظ فرما. امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده. عاقبت ما رو عاقبت انبیا و ائمه قرار بده. یه حمد و یه سوره برای کل اموات دنیا از زمان آدم تا این لحظه بخون.